پس اینجا در زیدون قائمون ما سه تا وضع دیدیم، یکی مربوط به زید که مسلم وضعش وضع شخصیه، و دو تا مربوط به خواهش، یکی از نظر ماده دیگری از نظر هیئت. خب یک امر چهارمی هم ما داریم اینجا. اون امر چهارم چیه؟ اون هیئت جمله اسمیه، هیئت ترکیبی جمله اسمیه، هیئت ترکیبی قضیه حملیه، که دلالت می کند در این که محمول دار بر موضوع می شود، اتحاد با موضوع پیدا می کنه، منطبق بر موضوع می شود. این هیئت جمله ترکیبیه حملیه، اینم بلا اشکال احتیاج به وضع داره. واضح هیئت جمله حملیه رو برای حمل محمول بر موضوع وضع کرده، و الا اگر چنین وضعی در کار نبود، زیدون قائمون، با اینکه شما زید و قائم رو بشمرید دنبال هم بدون اینکه قضیه حملیه‌ای تشکیل بدهید، فرقی نمی کنند. پس این قضیه حملیه به صورت مبتدا و خبر، این هم وضعی از طرف واضح دارد، و وضعش این دیگه بلا اشکال وضع نوعیه، برای اینکه نه ماده معینی درش دخالت دارد، نه هیئت معینی درش دخالت داره. موضوعش میشه زید باشه، میشه امر و بکر باشه، میشه انسان و رجل باشه، محمولش هر چه باشه، به هر کیفیتی باشد. لذا این هیئت جمله اسمیه و قضیه حملیه، این بلا اشکال احتیاج به وضع داره، و وضع هم در کار بوده، و وضعش هم نوعی بوده است. حالا گاهی یک اضافاتی هم در این جملات شما ملاحظه می کنید، عرض می شود یک تأکیدی در کار میاد، یک ان و کان و اشباه اینا در کار میاد، لام تأکیدی در کار میاد. خب اینام دلالت بر یک مزایای اضافی تأکیدی حذفی ثبوتی دوامی استمراری اشباه اینها هم در بعضی از جملات هست. خب حالا بعد از آنی که از تمام اینها فارغ شدیم، این بحث پیش میاد که آیا علاوه بر تمام اینها باز مجموع جمله اسمیم یک وضعی داره؟ که زیدون قائمون 5 تا وضع داشته باشد، زیدش یک وضع داره، قائم 2 تا وضع دارد، مادتن و هیئتن. خود هیئت جمله اسمیه وضع 4 داره، ایناش مسلم. آیا یک وضع 5 هم زیدون قائمون به صورت مجموع داره؟ یک وضع 5 هم برای مجموع این 4 که هر کدامش در برابر یک معنایی وضع شده، یک وضع مجموعی برای مجموع این 4 که در اون 4 مرتبه وضع شدن داشته باشید، آیا این در کار یا نه؟ اونی که محل بحث ما هست این مسئله است، که یک وضع 5 علاوه بر زید، علاوه بر ماده قیام، علاوه بر هیئت قائم، علاوه بر هیئت ترکیبیه جمله اسمیه، یه وضع پنجمی برای مجموع این چیزایی که در چهار نوبت اول وضع شدن آیا داریم یا نه؟ مرحوم آقای آخوند که فرمودن دیگه ما وضع پنجم نداریم. چرا؟ دو تا دلیل بر این مطلب اقامه می کنن. یک دلیل این است که ما احتیاجی به وضع پنجم احساس نمی کنیم. وضع برای رفع احتیاج بیجهت که لفظ رو در برابر معنایی و شیعی رو در برابر معنایی وضع نمی کنن. باید یک احتیاجی احساس به این وضع بشه. ما در زیدون قائمون با اون چهار تا وضع اول می‌بینیم رفع احتیاج ما می‌شود. دیگه این وضع پنجم برای چه مورد احتیاجه؟ چه معنایی اینجا باقی مونده که وضع پنجم بخواد اون معنا رو افاده بکند؟ خود زید و قائم و ترتیب جمله اسمیه تمام مطلب متکلم رو در مقام اخبار افاده می کند. دیگه معنای معطل نمونده، مطلبی زمین نمونده که وضع پنجم بخواهد او رو افاده بکند. لذاتون احتیاجی به این وضع پنجم در کار نیست و وضع هم برای رفع احتیاجه و الا یک عمل لغویست که از واضع تحقق پیدا می کند. روی عدم احتیاج ما به دست میاریم که وضع پنجم در کار نیست. دلیل دومی که اقامه می کنند این است که خب اگر ما وضع پنجم در کار باشه، در وضع پنجم ما میخواییم یه مطلبی رو افاده کنیم، لابد مجموع همین چیزایی رو که چهار تا وضع اول جلالت کرده و افاده کرده. لازمه این هست اینه که وقتی شما میگید زیدون قائمون، جلالت بر قیام زید دو مرتبه در کار باشه، یعنی زیدون قائمون به دو دلالت بر قیام زید بکنه. یکی بر حسب اون چهار وضع اول زیدون قائمون جلالت بر اتفاق زید به قیام میکنه، یکی هم بر حسب وضع پنجم که مجموع زیدون قائمون دلالت بر اتصاف زید به قیام می کند. آیا وجدانن این طوریه که زیدون قائمون رو که انسان می شنوه دو مرتبه انتقال به معنای زیدون قائمون پیدا می کند؟ دو تا دلالت بر اتصاف زید به قیام در کاره یا یک دلالت بیشتر در کار نیست؟ یه مرتبه زیدون قائمون دلالت بر اتصاف زید به قیام می کند، در حالی که لازمه این وضع پنجمی که اینها خیال کردن یا ممکنه کسی خیال بکنه این است که زیدون قائمون دو مرتبه مفاد خودش رو افاده کند و دلالت بکند و این خلاف وجدانه. بعد ایشون می فرماید شاید اونهایی که این وضع پنجم رو خیال کردن اینا اشتباه کردن، مقصودشون اون وضع چهارمه. می خوام بگم زیدون قائمون علاوه بر زید و علاوه بر قائم مادتن و حیعتن یه وضع چهارمی به نام حیعت جمله اسمیه لازمه. شاید مقصود اینا این باشه. اگر این باشه مقصودشون، ما هم موافقت میکنیم. ما میگیم هیئت جمله اسمیه وجه داره. زید و قائمون زید از زید و قائمه. زید و قائم سه تا وجه داره، اما زید و قائمون چهار تا وجه درش هست که آخرین وجهش همون وجه هیئت جمله اسمیه و قضیه هم بیگر. این مثال نداریم، ما چون نداریم یه قضیه حالی نمیشی. اگه میداشتیم روشن میشه.
نه اصلا نداریم
نه این که میخواییم بگیم نیست. ما که بحث رو عنوان میکنیم برای نفیش عنوان میکنیم، نه برای اثباته. لذا ایشون وقتی مسئله رو عنوان میکنه دیگه اصلا کسی نباید توهم این مطلب رو بکنه. توهمش باطله، توهمش فاسده. لیکن خب مسئله به عنوان شده. ببینیم آیا بله بعد از آن دو معما چو حل گشت آسان شود. حالت بعد از آنی که دلیل اقامه شد، اگر قبل از اینکه ایشون استدلال بکنن و دلیلی بر این مطلب اقامه کنن، از شما دلیلشو میخواستن. شما میتونستید اینجوری اقامه دلیل کنید، یکی از راه عدم احتیاج و یکی از راه تعدد دلالت مطلب رو باطل کنید. شما نمیتونستید. پس عنوان مسئله این اثر رو داشت که راه استدلال رو کاملا برای ما روشن کرد و الا چیزی نیست که کسی بتواند قائل به این مطلب بشه به طور کلی. این مثالی که عرض کردیم راجع به جمله اسمیه بود. جمله فعلیش هم به همین منوال ضرب امرون بکرن. امر خود وضع داره، بکر وضع داره. در ضربه دو تا وضعه، یکی وضع ماده زاد و رابطا، یکی هیئت فعل ماضی که عبارت از فعل. علاوه بر اینها یکی ترکیب جمله فعلیه، اسناد الفعل الی الفاعل و وقوع الفعل علی المفعول. این هم همه وضع دارد در جای خودش مسلم. لیکن علاوه بر اینها، علاوه بر ضربه و امر و فک و هیئت جمله فعلیه که دلالت بر اسناد و ضرب الی امر و وقوعی علی بکر میکنه، آیا یک وضع دیگری داریم برای مجموع ضرب امرون بکرن که همه اینها در اون وضع پنجم گنجانده شده باشد؟ همین بحثایی که در زیدون قائمون ذکر کردیم در ضرب امرون بکرن هم به همین صورت پیاده می شود. این بحث مهمی نیست. بحث مهم مسئله تبادره. تبادر یکی از علائم حقیقت شمرده شده. تبادر معناش سبقت گرفتنه. یعنی لفظی را که انسان میشنود، معانی که در عرض هم سبت دیده انسان ملاحظه کنه، ببینه از بین این معانی کدام سبقت به ذهن میگیرد، کدام تقدم بر به ذهن پیدا میکنه. هر کدام از این معانی که زودتر از معانی دیگر به ذهن مبادرت کرد و متبادر شد، این دلیل بر این است که این معنای حقیقی این لحظه. اگر این معنا حرف می شود معنای حقیقی نبود، چه امتیازی داشت که زودتر از سایر معانی به ذهن انسان بیاد؟ کلمه اسد رو انسان میشنوه، اون حیوان مختلفه با اون خصوصیات تو ذهن انسان میاد. اگر این معنای حقیقی لفظ اسد نباشه، نکته این که این معنا از بین معانی سبقت به ذهن میگیره نکتش چیه؟ پس نکتهی غیر از این جهت نمیتواند داشته باشد که چون این معنا معنای حقیقیه و علقه وضعی در کاره، این حقیقی بودن و علاقه وضع در کار بودن اقتضا دارد که این معنا از بین سایر معانی صحبت به ذهن بگیرد و مبادرت به ذهن پیدا بکنه. خب این اجمالاً جای بحث نیست، لیکن یک اشکال مهمی در این بابه که تبادر رو چی میخواید استفاده بکنه. کسی که معنای حقیقی رو میدونه یا کسی که آشنای به معنای حقیقی نیست اصلا؟ اگر انسان معنای حقیقی رو قبلا بداند که احتیاجی به تبادر نداره، لازم نیست از راه علامیت تبادر حقیقت رو به دست بیاورد. این خودش قبلا میدونسته که اسد معناش حیوان مفترس هست، دیگه به تبادر احتیاجی هست برای کشف حقیقت. اما اگر کسی معنای حقیقی رو نمیدونه، هر چی این لفظ رو بشنوه چیزی به ذهنش نمیاد، چیزی به ذهن انسان نمیاد. مثل ما که با بعضی از لغات اجنبی هستیم، هی این لغت رو بگم چیزی به ذهن ما نمیاد. یا همین لغت عربی با بعضی از لغات و موادش ما ناآشناییم، هی اون کلمه به گوش ما بخوره، هی برامات بیان بکنن، ما هیچی تو ذهنمون نمیاد. ما آشنا نیستیم به معنایی از معانی این لفظ تا در ذهن ما معنایی پیش بیاد. از خلاصه اشکال این شد که این تبادر رو در چی میخواهید از استفاده بکنید؟ کسی معنا به ذهنش متبادر میشه که آشنایی قبلی با این لفظ رو معنا داشته باشه. اگر آشنایی قبلی با این لفظ رو معنا نداشته باشه، از شنیدن لفظی که تو ذهن انسان نمیاد. خدای نکرده الفاظی میگن، شاید دارن به انسان دشنام میگن، لازم آدم اون معناش رو نمیدونه، خیلی بی‌تفاوت در برابر شنیدن این الفاظ. این تبادر رو کجا میخواهید ازش استفاده کنید و چه کسی میخواهد ازش استفاده بکند؟ اگر کسی هیچ آشنایی با معنای لفظ نداشته باشه، هیچ معنا به ذهنش نمیاد. هزار کلمه اسد بگی میگه آقا مشغول قرآن خوندنه، نمیدونه که اسد معناش چیه و اصلا معنای از شنیدن اسد در ذهنش نمیاد. پس باید آشنایی قبلی در کار باشه تا این که تبادر و سبقت معنا به ذهن در کار باشه. آشنایی قبلی میخواد. اون وقت اگر آشنایی قبلی بود، اینجا زور لازم میاد. چرا؟ برای اینکه شما چرا تبادر رو به کار میبرید؟ استفاده ای که از تبادر میخواهید بکنید چیه؟ میگید من میخوام آشنایی به معنای حقیقی بشم. پس علم شما به معنی حقیقی توقف در تبادر داره. اگر تبادر نباشه، شما آشنای به معنای حقیقی نمیشید. از اون طرف تبادرم توقف دارد در علم به معنای حقیقی. اگر انسان آشنای قبلی نداشته باشه هیچی متبادر نمی شود از دیدن لفظ در ذهن او. پس علم شما به معنی حقیقی از راه تبادر توقف بر تبادر داره. تبادرم توقف بر علم شما به معنی حقیقی داره. پس نتیجه اینطور شد که علم شما به معنی حقیقی توقف بر علم شما به معنی حقیقی دارد. و هازا دوران. چجوری این اشکال دور در اینجا جواب داده بشه؟ خلاصه اشکال رو که توجه کردید که اگر انسان هیچ آشنا نباشه تبادر معنا نداره. پس آشنایی قبلی لازمه. پس تبادر متوقفه بر علم شما. از اون طرف شما میخواید از راه تبادر کشف مطلب بکنید، از راه تبادر میخواید آشنا بشید. پس آشناییتون توقفه بر تبادر داره، تبادرم توقفه بر آشنایی. پس آشنایی شما توقف بر آشنایی شما داره. و هازا دورون سری
دورون نانتر میشید
سر اگر شما این وجدانه را حساب بکنید، اگر شما چند تا معنا را احتمال بدید، مثلا یه لغتی به گوش شما بخوره، شما نمیدونید معنای حقیقی چیه. چند تا معنا در ذهن شما هست، هیچ کدومش متبادر نمیشه، هیچ متبادر نمیشه. باید یه ارتباط قبلی احراز شده باشه، یا آشنایی قبلی به معنای حقیقی در کار باشه تا مبادرت بگیرد. و الا صرف این که لفظی تو کار تا معنای احتمالی داره، هیچ کدوم رو هم شما به عنوان معنای حقیقی نمیشنوید. این طور نیست که معنای حقیقی تکلیمن این اثر رو داشته باشه که زودتر به ذهن شما بیاد. اون آشنایی که اقتضای مبادرت و دقت میکنه. الا معنای حقیقی یه خصوصیت تکلیمی نداره که زودتر به ذهن انسان بیاد. پس جوابه. حالا این اشکال اونشون دو تا جواب میدن. برای اینکه معنای علامت بودن اینه، معنای اینکه تبادر علامته اینه که شما از راه تبادر میخواید کشف حقیقت کنید. یعنی دولت تبادر شما کشف نمی کردید، به واسطه تبادر میخواید معنای حقیقی رو به دست بیارید. پس علم شما به معنی حقیقی متوقف بر تبادره. تبادرم تا آشنایی قبلی نباشه امکان نداره. پس تبادرم متوقف بر علم به معنای حقیقی دور لازم آمد. ایشون دو تا جواب میدن. جواب اولشون میگن بله درسته، لیکن این دو تا علما با هم فرق میکنه. فرقشم به تفصیل و اجمال. تفصیل و اجمال که یکی ازش تعبیره به علم تفصیلی، دیگری تعبیره به علم اجمالی می کنیم. این غیر از اون علم اجمالی و تفصیلیه که در رسائل در باب اشتغال شما خوندید. گاهی آدم یقیناً می دونه این مایه خمره، گاهی خمر مردد بین دو ظرفه. در باب براعت و اشتغال این تفصیل و اجمال رو ملاحظه کردید. اما این تفصیل و اجمالی که اینجا ما روش بحث داریم اینه، گاهی انسان یه یه مطلبی رو میدونه لیکن توجه به علم خودش نداره، در ارتکابش این مطلب ثابته، در ارتکابش این مطلب روشنه، لیکن توجه به علم خودش نداره، توجه به اون ارتکاب خودش نداره. این رو ما بهش میگیم علم اجمالی، یا یه قید ارتکابی هم به زمینه میکنیم، میگیم علم اجمالی ارتکابی. مثل مطالبی که آدم میدونه باید میتونه نیم ساعت فکر کنه تا توجه به اون مطلبی که میدونه پیدا بکنه. خیلی از چیزا رو انسان میدونه بهش توجه نداره، باید به یک وسائلی متفهم بشه تا توجه پیدا کنه به اونی که میدونه. اینجور علم رو بهش میگن علم اجمالی ارتکازی. در مقابلش علم تفسیریه، به معنی اون علمی که آدم میدونه و بهش توجه داره، الان مورد توجهشه با همه خصوص لازم میاد. چرا؟ برای اینکه شما چرا تبادر رو به کار میبرید؟ استفادهی که از تبادر میخواهید بکنید چیه؟ میگید من میخوام آشنای به معنای حقیقی بشم. پس علم شما به معنی حقیقی توقف بر تبادر داره. اگر تبادر نباشه شما آشنای به معنای حقیقی نمیشید. از اون طرف تبادرم توقف دارد بر علم به معنای حقیقی. اگر انسان آشنای قبلی نداشته باشه هیچی متبادر نمیشود از دیدن لفظ در ذهن او. پس علم شما به معنی حقیقی از راه تبادر توقف بر تبادر داره، تبادرم توقف بر علم شما به معنی حقیقی داره. پس نتیجه اینطور شد که علم شما به معنی حقیقی توقف بر علم شما به معنی حقیقی دارد. و هازا دوران چجوری این اشکال دو در اینجا جواب داده بشه؟ خلاصه اشکال رو که توجه کردید که اگر انسان هیچ آشنا نباشه تبادر معنا نداره، پس آشنایی قبلی لازمه. پس تبادر متوقفه بر علم شما. از اون طرف شما میخواهید از راه تبادر کشف مطلب بکنید، از راه تبادر میخواهید آشنا بشید. پس آشناییتون توقفه بر تبادر داره، تبادرم توقفه بر آشنایی. پس آشنایی شما توقف بر آشنایی شما داره. و هازا دورون فرید
دورون دارم سر میشونه خیلی
بله؟ اگر شما این وجدانان حساب بکنید، اگر شما چند تا معنا رو احتمال بدید، مثلا یه لغتی به گوش شما بخوره شما نمیدونید معنای حقیقی چیه، چند تا معنا در ذهن شما هست، هیچ کدومش متبادر نمیشه، هیچ متبادر نمیشه. باید یه ارتباط قبلی احراز شده باشه، یه آشنایی قبلی به معنای حقیقی در کار باشه تا مبادرت بگیرد. و الا صرف اینکه لفظی تو چهار تا معنای احتمالی داره، هیچ کدوم را هم شما به عنوان معنای حقیقی نمیشنوید. اینطور نیست که معنای حقیقی تکلیما این اثر رو داشته باشه که زودتر به ذهن شما بیاد. اون آشنایی که به اقتضای مبادرت و دقت میکنه، الا معنای حقیقی یه خصوصیت تکمیلی نداره که دوستر به ذهن انسان بیاد. از جوابه. حالا این اشکال ایشون دو تا جواب میدن. چرا؟ در اینکه معنای علامت بودن اینه، معنای اینکه تبادر علامتی اینه که شما از راه تبادر میخواید کشف حقیقت کنید، یعنی لولت تبادر شما کشف نمی کردید، به واسطه تبادر میخواید معنای حقیقی رو به دست بیارید. پس علم شما به معنی حقیقی متوقف بر تبادره، تبادرم تا آشنای قبلی نباشه امکان نداره، پس تبادرم متوقف بر علم به معنای حقیقی دور لازم آمد. ایشون دو تا جواب میدن. جواب اولشون میگن بله درسته، لیکن این دو تا علما با هم فرق میکنه، فرقش هم به تفصیل و اجماله. تفصیل و اجمال که یکی ازش تعبیر به علم تفصیلی، دیگری تعبیر به علم اجمالی میکنیم، این غیر از اون علم اجمالی و تفصیلیه که در رسائل در باب اشتغال شما خوندید. گاهی آدم یقیناً میدونه این مایه خمره، گاهی خمر مردد بین دو ظرفه. در باب براعت و اشتغال این تفصیل و اجمال رو ملاحظه کردید، اما این تفصیل و اجمالی که اینجا ما روش بحث کنیم اینه، گاهی انسان یه مطلبی رو میدونه لیکن توجه به علم خودش نداره، در ارتکابش این مطلب ثابته، در ارتکابش این مطلب روشنه، لیکن توجه به علم خودش نداره، توجه به اون ارتکاب خودش نداره. این رو ما بهش میگیم علم اجمالی، یا یه قید ارتکابی هم به زمینه می کنیم میگیم علم اجمالی ارتکابی. مثل مطالبی که آدم می دونه باید بشینه نیم ساعت فکر کنه تا توجه به اون مطلبی که می دونه پیدا بکنه. خیلی از چیزان انسان می دونه بهش توجه نداره، باید به یک وسائلی اینجور علم رو بشیدن علم اجمالی ارتکازی، در مقابلش علم تفصیلیه به معنی اون علمی که آدم میدونه و بهش توجه داره، الان مورد توجهشه با همه خصوصیات. اون وقت ایشون میگن ما اینطوری درست میکنیم. فرض کنید در ارتکاز انسان این هست که حیوان مختلف معنای عصده، در ارتکاز انسان این مطلب هست، اما آدم توجه به این علم اجمالی ارتکازی نداره، باید راه پیدا کند برای توجهه. راهی مثل اون مثالایی که گفتیم آدم با فکر ارتباط پیدا می کند و انتقال پیدا می کنه، اینجا به جای فکر از راه تبادر توجه به علم ارتکازی خودش پیدا می کنه. به این کیفیت میگه که ما تبادر رو بیاریم تو کار. ببینیم این حسد معناش چیه؟ تا کلمه حسد رو میشنوه میبینه از بین تمام معانی اون حیوان مفترس در ذهنش آمد، از مبادرت حیوان مفترس از بین سایر معانی حالا علم تفسیری پیدا می کند، به این که اصلا موضوع لهش حیوان مفترسه. چرا مبادرت کرد حیوان مفترس؟ روی اون ارتکاز قبلی که داشت، روی اون علم نهانی و علم اجمالی قبلی مبادرت تحقق پیدا می کند، لیکن چون توجه به او نداشته به واسطه تبادر توجه به این مطلب پیدا می کند. پس علم تفسیری به معنای حقیقی متوقف بر تبادل و تبادل متوقف بر علم اجمالی ارتکازیه و نتیجه این میشه که علم تفسیری انسان متوقف بر علم ارتکازی انسان باشه. چه معنی داره که علم تفسیری متوقف بر ارتکازی باشه؟ اگه انسان بخواد یه مطلبی براش روشن بشه، این توقف داره با این یه ریشه قبلی داشته باشه، یه ریشه ارتکازی داشته باشه. اون ریشه ارتکازی سبب توجه به علم و علم تفسیری می شود. این یک جوابی که ایشون میده. جواب دومش اینه که اصلا ما مسئله تبادل رو به یک صورت دیگری درستش کنیم چه معنی داره؟ فرض کنید اسد رو من نمیدونم معناش چیه، ما رو نمیدونم معناش چیه، اصلا هیچ یک از معانی در ذهن من تقدم بر دیگری نداره. لیکن میاییم به یه عربی که معنای اینا رو میدونه، میگم بابا جنی بل ما دیدیم رفت یه کاسه آب در دوش آب و از مبادرت آب از کلمه ما در نزد اون عرب آشنای به لغت من جاهل میفهمم به معنی ما عبارت از آبه، که علم من به معنی ما توقف بر تبادر معنای ما در ذهن اون عرب آشنای به لغت داره. اون وقت نتیجه این میشه که علم من به معنی حقیقی از راه علم اون عربه به معنای حقیقی پیدا میشود. چه معنی داره علم او سبب از برای علم من بشود؟ از جواب دوم این است که موضوع رو دوتا می کنی. تبادر پیش خود من جاهل ملاک نیست، از تبادر اندل عالم من کشف می کنم معنای حقیقی رو. یعنی علم من به معنی حقیقی از راه مبادرت اندل عالم به دست می آید و هیچ دوری در این صورت تصور نمیشه. لیکن نکته مهم در باب تبادر این است که باید ما افراز بکنیم که این تبادر مربوط به خود لفظه، پای قرینه در کار نبوده، زمن قرینه‌ای در کار نبوده، از خود کلمه اثر، از خاص این لفظ حیوان مختلف مبادرت به ذهن شده. اون وقت اینجا سه صورت پیدا میشه. یه وقت این است که میدونیم تبادر مستند به خود لفظه، این کاملا اثر داره. یک وقت میدونیم که تبادر از راه قرینه پیدا شده، این بلا اشکال بی اثره. اما اگر یه جای گیر کردیم، یه معنایی از شنیدن لفظی متبادر شده، اما نمیدونیم که خود لفظ به تنهایی در تبادر این معنا دخیل بوده یا قرینه ای هم کمک کرده. احتمال بدیم که پای قرینه در کار بوده. آیا اینجا تبادر به درد میخوره یا نه؟ بعضی ها گفتن بله، یه اصالت عدم قرینه اینجا درست کنید، این اصالت عدم قرینه رو بچسبونید به تبادر، تبادر با کمک اصالت عدم قرینه ثابت میشود که مستند به خود لفظ بوده و پای قرینه دیگه در کار نبوده. اصالت عدم قرینه کمکیست برای شما در باب تبادر. آیا این حرف درست یا نه؟ ایشون می فرمایند اصالت عدم قرینه یه اصل اوغلائیه، یه اصلی نیست که لا تنگزل یقینه به شک و اینا کمکش بکنن. یکی از اصول اوغلائیه است که اوغلا در موارد شک در قرینه اصالت عدم قرینه رو به کار می برن. اون وقت ما باید مراجعه به اوغلا بکنیم، بگیم ایوهل اوغلا، این اصالت عدم القرینه رو شما همجا به کار میبرید یا بعضی از جاها به کار میبرید؟ اینا در جواب ما میگن ما همجا اصالت عدم قرینه رو به کار نمیبریم. در اونجایی که شک در مراد داشته باشیم اصالت عدم قرینه هست، مثل این که متکلمی به رعی تا اصد هست، نمیدونیم مرادش معنی حقیقیه یا معنای مجازی. میگه اینجا اصالت عدم قرینه رو بیاریم و بگید مراد متکلم معنای حقیقی بوده. اما اونجایی که مراد متکلم معلومه، میدونید از این لفظ حیوان مفترس اراده شده، اما نمیدونید به صورت حقیقت اراده شده یا به صورت مجاز اراده شده، نمیدونید که تبادر مستند به خودش بوده یا با کمک قرینه بوده، اوغلا اینجا اصالت عدم قرینه رو مورد اعتنا قرار نمیدن. پس در این صورت که شک داشته باشید که آیا تبادر مستنده به خود لحظه یا به قرینه، با اصالت عدم قرینه نمیتونید استفاده ای در باب تبادر داشته باشید. از باب لا وچهر به توهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات، وجهی نیست برای این توهم که کسی خیال بکند مرکبات غیر وضع مفرداتش یک وضع دیگری داشته باشه. دلیل اولش اینه ضرورت عدم الحاجت الی، ما احتیاج به این وضع پنجم نداریم. مگه چند تا وضع در زید قائمونه؟ بعد از آنی که وضع شده اند این مفردات به موادشون، مواد در مقابل هیئته، در مثل زید قائم تو جمله اسمیه است و ضرب امر بطرن تو جمله فعلیه است، وضع شدن به موادشون شخصیه، یعنی در زید قائمون که سه تا وضعه، زید و ماده قیام و هیئت قائم هر سه شخصیه، در ضرب امر بکرم که چهار تا وضعه، ماده ضربه، هیئت ضربه، امر و بکر، اینا همه وضعشون وضع شخصیه. این سه یا چهار وضع شخصی علاوه بر اینا وضع شدن مفردات به حیات حل مخصوصه، به حیات حسب مواد، به حیات حل مخصوصه، هیئت جمله اسمیه، هیئت جمله فعلیه. حیات مخصوص کدومه؟ من خصوص اعرابه ها، از خصوص اعرابش مبتدا خبر جمله فعلیه وضع شده اند نوعی جمع. پس وضع نوعی رو ایشون تنها در هیئت جملات میگوید، اما در زید و ماده قیام و هیئت قائم هر سه رو وضعش و شخصی میداند. خب حیات که ما میگیم یعنی با حواشی و بند و بیرش، تأکیدش، حصرش، دوامش، اینام تقریبا از شؤون حیات مرکبه. و منها یعنی از جمله حیات خصوص و حیات المرکبات که وضع شده است برای خصوصیات نسب و اضافات با مزایای خاصی که دارد، از تأکیدی، حصری و غیر اینها از مزایای عددی وضع شده نوعیان. پس هیئت با تمام مزایاش وضعشون وضع نوعیه، اما اون ستای اول بر حسب عقیده ایشون وضع شخصیه. خب حالا که اینطور شد، چرا وضع پنجمی در کار نیست؟ با تکرار میکنه بداهت ان وضعها کذالک، وقتی مفردات با این چهار وجه وجه شد، این واقع به تمام المقصود منها، تمام مقصود رو ایفا می کند. من غیر حاجت الى وجه آخر لها به جملتها، دیگه یه وجه پنجمی برای مجموع مرکب و مجموع زیدون قائمون که همون معنی زیدون قائمون رو افاده بکنه، احتیاطی به وجه پنجم مشاهده نمی شود. این یک دلیل. دلیل دوم، مع الزامه لازمه این وضع پنجم اینه که لفظ دلالت بر معنا بکند، تارتن به ملاحظت وضع نفسها مرکبات گاهی با وضع پنجم یک دلالت داشته باشه و اخرى به ملاحظت وضع مفرداتها، یکی هم با اون چهار تا وضع دو تا دلالت در کاره، یکی مربوط به چهار وجه اوله، یکی هم مربوط به وجه پنجم که ارتباطی به تمام جمله و مجموع جمله داره. پس دو تا دلالته. زید قائمون دو مرتبه مفاد خودش رو اتهام می کند، در حالی که در وجدان انسان از شنیدن زید قائمون یه مرتبه انتقال به مفاد و معنا پیدا می کند. تکلیف خیلی واضح بود شما ذکر کردید. ایشون میگه ولعل المراد من العبارات الموهمت لذاله، اون عباراتی که موهم این است که مرکبات هم یه وضع پنجم مستقلی دارن، شاید مرادشون همون وضع چهارمه، وضع بیعت جمله اسمیه و جمله فعلیه. قولا وضع کل حیات علا حده ها، میخوام بگن غیر زید و غیر قائم این ترکیب جمله اسمیه وضع داره، نه علاوه بر این مجموعه من ایسل مجموعه یه وضع پنجمی داشته باشه. ولعل المراد من العبارات المهمت لذالک وضع وضع الحیات علا حده ها، اون وضع چهارمی که ما هم قبول کردیم، غیر وضع المواد که مربوط به زید و ماده قائم و هیئت قائمه، یعنی غیر از اون سه وضع اول وضع چهارمی در کاره. لا وضع الحیات به جملته ها علاوتن على وضع كل واحد من المفردات والحيات، علاوه بل مواد و حیات یه وضع پنجمی برای مجموع بعیده که مراد اینها باشه. اصلا این جای توهم نیست و کسی نمیتونه تفضایی بکن این مطلب بکنه. حساب لا یقفا ان تبادر المعنا من الله و انتباق المعنا الازه، دقت گرفتن معنا به ذهن انسان، لیکن به شرط این که این انتباق و تبادر از خود لفظ باشه و بدون قرینه، پای قرینه در کار نباشه. این تبادر علامت و کون لفظ حقیقتا در این معنا، چرا؟ جداحت انه لولا وضعه له، اگر لفظ در این معنا وضع نشده بود و این معنا امتیاز پیدا نمی کرد، لما تبادر برز و سرت دایر معانی به ذهن انسان می آمد. این مبادرت دلیل بر امتیاز وضعی و امتیاز حقیقیه. لایقام اشکال می کند کیف یکون تبادر علامتن، با این که اگر انسان جاهل محض باشه هیچ معنا به ذهنش مبادرت پیدا نمی کند، آشنایی قبلی لازمه، با این که توقف دارد تبادر در علم به این که این لفظ موضوع برای این معنا، یا در علم به این که این معنا معنای موضوع لهه، خط تبادر توقف در علم قبلی داره. ولو کان العلم بانه موضوع له موقوفا علی تبادر، اگر فرضاً شما از راه تبادر بخواهید آشنایی پیدا بکنید که فرض شما اینه، لداره هر آینه دور لازم میاد. علم شما بر معنای حقیقی، توقف در علم شما بر معنای حقیقی پیدا میکنه. ایشون میگه این اشکال رو نکنید. و این نهوی قام در جواب شما میگید الموقوف و علت تبادر، اون علمی که توقف در تبادر دارد، غیر اون چیزی که تبادر توقف بر او دارد. اون علمی که بر تبادر متوقفه غیر از اون علمی که تبادر برش توقف داره. دو تا علم در کاره. چطور؟ فان العلم التفصیلی به قومهی موضوع انده، اگر علم تفصیلی به معنای حقیقی بخواید پیدا بکنید، این موقوف و نرد تبادر، اما تبادر دیگه توقف بر علم تفصیلی نداره. و هو موقوف علی علم الاجمالی الارتقاضی به قومهی موضوع انده. و ارکب معنی اجمال و تفصیل در اینجا غیر اجمال و تفصیل در باب براعت و اشتغال، تفصیل و اجمال اینجا به معنای مورد توجه بودن و غیر مورد توجه بودنه. این رو به انسان بدونه بهش توجه نداشته باشه بهش اجمالی ارتکازی میگن. حالا که میخواد بهش توجه پیدا بکنه از راه تبادر، علم تفصیلی پیدا میشود. قاضا این جواب اذا کان المراد به تبادر، تبادر پیش متعلم باشه، یعنی همونی که علامت تبادر رو به کار میبره، همونی که میخواد با این تبادر مطلبی رو به دست بیاره، از تبادر پیش خودش بخواد مطلبی رو کشف بکنه. اما یه فرض دیگه داریم. و اما اذا کان المراد به از تبادر عند اهل المحاوره، من داخل از راه تبادر پیش اهل محاوره بخوام مطلب رو به دست بیارم، اینجا فتقای رو اوزه من هم یقفا، یعنی علم من به معنی حقیقی توقف داره در تبادر او، تبادر او هم توقف در علم خودش داره. وقت علم من به معنی حقیقی توقف پیدا می کند بر علم او به معنی حقیقی، و این هیچ مانعی نداره. ثم انه هازا بیما لو علم استناد الانتباق الالله، یعنی از دو صورت یه صورت درسته، اونجایی که بدونیم که انتباق مربوط به لفظه، اما اگر بدونیم مربوط به قرینه یا شک داشته باشیم که مربوط به قرینه، هر دو صورت کناره. و اما فی محتمل استناده الی قرینه، در اونجایی که احتمال بدیم استناد به قرینه داره، بلای ازدی اصالت و عدم القرینه، اصالت و عدم قرینه به درد نمیخوره. برای چی به درد بخوره؟ بی افراد کون الاستناد الاللحظه اصلا الالقرینه، برای به دست آوردن این که استناد مربوط به لفظ نه قرینه، اصالت عدم قرینه کافی نیست، همون جوری که بعضیا گفتن. چرا کافی نیست؟ برای اینکه اصالت عدم قرینه اصل عقلاییه و عقلا در این موارد به اصالت عدم قرینه تمسک نمی کنند. لعدم دلیل بر اعتبار اصالت عدم قرینه الا فی افراد المراد، مگر اونجایی که متکلم گفته رأیت عدم، نمیدونید معنی حقیقی رو اراده کرده یا مجازی رو، برای تشخیص اراده اصالت عدم قرینه به کار میره. اما لا فل استناد اونجایی که میدونید که از عصب حیوان مسترس اراده شده و به ذهن آمده اما نمیدونید از خودش منصبت شده یا قرین مطلیت داشته اینجا جای خمد شده و اصالت آدم قرینه نیست
اما ترسید آقای بسید